در نوبت گذشته درباره این سوال مهم گفتگو کردیم که شمس تبریزی وقتی که به مولانا رسید و این مرد بختیار و غنی و سرشار رو دید، چگونه توانست او رو از مهمترین بیماری که مولانا به او گرفتار بود، یعنی بیماری خودی، برهاند. اونچنان که در نوبت گذشته عرض کردم، در واقع شیوه شمس تبریزی مانند تمام عارفان و صوفیان برجسته بوده است. مهمترین جایی که در وجود یک سالک باید نشانه برود من اوست، یعنی خود پنداری اوست، و برای اینکه این خود فروکوفته شود و من راستین او بتواند از زیر آوار این خود پنداری بیرون بیاید، البته معمولاً باید یک نوع نظام ریاضت یا تعلیم و تربیت ویژه بر سالک الزام شود. اونچنان که عرض کردم، شمس تبریز در واقع به دو شیوه بود که مولانا رو از چنگ خودی خود، از چنگ من پنداری خود رهایی بخشید. یکی از اونها عبارت بود از تازیانه ریاضت که عبارت بود از عمدتاً ملامتیگری، و دیگری عبارت بود از کمند عشق. در واقع شمس مولانا رو به کمند عشق و تازیانه ملامتیگری بود که از چنگال خودی خود رهانی، به توضیحی که در نوبت گذشته مبسوطاً عرض کردن. در واقع به این ترتیب مولانا به مثابه همون عاشقی بود که در نوبت گذشته دربارش گفتگو کردیم که در خانه محبوب خودش رو زد و وقتی که محبوب از آن سو گفت کیست، گفت من. عاشق گفت رو، برو، هنگام نیست، بر چنین خانی مقام خام نیست. همین که گفتی من، یعنی از منیت تو چیزی باقی مانده است، بلذا هنوز وقت اون نرسیده است، تو هنوز خامی. و وقتی که اون عاشق مسکین رفت و مدتها در آتش فراق سوخت و پخته شد و بازگشت، وقتی که بار دیگر در زد، گفت بانگ زد یارش که بر در کیست آن؟ گفت بر در هم توی ای دل ستان، این سوی در هم تو هستی، از من چیزی باقی نمانده است و هرچی که هست توی، هرچی که هست محبوب من است. این در واقع اتفاقی بود که برای خود مولانا هم رخ داد. وقتی که اون ماجرای عاشقانه عمیق ویرانگر تکاندهنده سازنده برای مولانا دست داد، از مولانا چیزی باقی نماند، هرچه ماند از او محبوب او، معشوق او بود. این تبدیل مزاجی که در مولانا رخ داد البته سرچشمه خلاقیت و آفرینش شگفت‌انگیز این مرد بود، خلاقیتی که تا قرنها پس از او برکاتش نصیب همه ما شد. هین بگو که ناطق جو می کند تا که قرنی بعد ما آبی رسد. گفت من امروز جوی می کنم و در این جو آبی روان می کنم، اگر شما بهره گرفتید خوشا به حال شما، اگر نه هزاران سال بعد تشنگانی بر سر این جو نشستند، از این جو جام برخواهند گرفت. این آفرینش و خلاقیت عظیم از سر اون از خسر خیشتن گذشتن بود، در نتیجه اون از سر خیشتن گذشتن بود. اون چنان که عرض کردم، خود مولانا به ما میگوید که گر سخن خواهی که گویی چون شکر، صبر کن و از حرص این حلوا مخر. وقتی که تو از محبوبهای خودت، از تعلقات عمیق خودت دل بکنی به خاطر محبوب خود، به خاطر معشوق خود، اون وقت شیرین گفتار میشوی، چشمه های حکمت از وجود تو میجوشد، از قلب تو بر زبان تو جاری خواهد شد. و این اتفاقی بود که برای مولانا افتاد. مولانا به ما میگوید که پس از این احوال البته روح من سیر شد، گرسنگی روحی من در واقع آرامش پذیرفت، دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. این وصف این مرد است، دیده سیر است مرا، سیر شدم. پیشتر تمام خوراک ها از بیرون به من می رسید، اکنون در وجود من درختی سربراورده است که میوه های پربار دارد و من مستقنی از بیرون، از درون تغذیه می کنم و این چنین سیر شدم. گرسنگی روحی من رخت بربسته است. در واقع همین سیری مولانا بود که باعث می شد که این مرد شادمان باشد. خود مولانا به ما می گوید کان قندم نیستان شکرم، همز من می روید و من می خورم. من چون این موجودی شدم، اصلا خودم یه معدن شکر شدم، همین جور از من قند می تراود و خود من از این قند می خورم و شیرین کام می شدم. البته مولانا بخشنده بود از این نیستان وجود خودش، از این کان قندی که در وجود او سر برآورده بود، سخاوتمندانه به ما هم لقمه های بسیار گوارایی افشانده است و نصیب کرده است. این تجربه اتصال به یک حقیقت، به یک دریای ماورایی و این جوشش عمیق از درون، این سیری و استقنایی که در وجود مولانا موج میزد، باعث شد که این مرد یکی از شادترین عارفان در سنت فرهنگ ما باشد. خود او به ما میگوید، میگوید که اسباب شادی و طرب من دیگه از بیرون نمیاد، منتظر نیستم چیزی در عالم خارج رخ بدهد که من رو شادکام بکند. من در درون خودم تمام اسباب طرب رو فراهم دارم. به ما میگوید که عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش، خون انگوری نخورده بادشان هم خون خیش. ساعتی میزان آنی، ساعتی موزون این، بعد از این میزان خود شو تا شوی موزون خیش. باده غمگینان خورند و ماز می خوش دلترین، رو به محبوسان قنده ساقی و افیون خیش. خون ما بر غم حرام، خون غم بر ما حلال، هر غمی کو گرد ما گردی شد در خون خیش. باده گلگونه است بر رخسار بیماران غم، ما خوش از رنگ خودیم و چهره گلگون خیش. وصف ما این است، شمع و شاهد ما در درون است. ما دیگه احتیاج به باده نداریم که غم رو فراموش بکنیم، بلکه اون باده هم شادمانی خودش رو از وجود ما میگیرد. باده از ما مست شد نیما از او، غالب از ما هست شد نیما از او. اگر مستی در این عالم باده میبخشد، به خاطر وجود من است. من هستم، یعنی من انسانی که به چنان سرچشمه های دست یافتم که میتوانم چنان سکری ببخشم. خب این احوال مولاناست پس از دیدار با شمس تبریزی. پس از غیبت شمس در سال 645، یعنی وقتی که مولانا در حدود 41 سال دارد، دوران تازه‌ای در حیات مولانا، زندگی مولانا آغاز می شود. این دوران در واقع دوران پختگی و آفرینشگری مولاناست. مولانا در این دوران است که عظیمترین کارهای خلاقانه خودش رو و مهمترین میراث خود رو برای جامعه بشریت به ارمغان می آورد. دوره سوم زندگی مولانا در واقع، یا این دوران جوشش و استقنای درونی، در واقع به دو دوره کوچکتر تقسیم می شود. دوره نخست عبارت است از دوران شه صلاح الدین که در واقع عمدتاً دوران غزلیات است. دورانی است که مولانا در اوج سرایش غزلیات شورانگیزی است که بعدها به غزلیات شمس موسوم و معروف شد، در دیوان کبیر جمع شده است. دوره کوچکتری که در دوره دوم حیات مولانا میتوان باز شناخت، البته دوران ضیاء الحق حسام الدین راد است که عمدتاً دوران مثنوی است، وقتی که روح و روان مولانا اندکی آرامش میپذیرد و مولانا در مقام آفرینش بزرگترین حماسه روحی و معنوی تاریخ عرفان جهان برمیآید. لذا در این نوبت من مایل هستم که نکاتی رو درباره دوران دوم حیات مولانا، یعنی دوران غزلیات، دوران شه صلاح الدین و دوران مثنوی، یعنی دوران ضیاء الحق حسام الدین را، در اینجا عرض بکنم. صلاح الدین فریدون زرکوب قونوی پیرمرد عامی و ساده دلی بود از مریدان مولانا. پیشتر هم وقتی که سید برهان الدین به قونیه آمده بود و در مقام تربیت و ارشاد مولانای جوان بود، در واقع صلاح الدین از یاران، از دوستان و مریدان سید برهان محسوب می شد. لذا سابقه دوستی و انس دیرینه‌ای با مولوی داشت از صلاح الدین. گفتند که همونطوری که در نوبت گذشتم عرض کردم، سید برهان الدین پیش از مرگ خود گفت که من قال خود را برای مولوی به ودیعت به میراث نهادم و حال خود را برای صلاح الدین. مولانا در نوشته های خودش، در کلمات خودش، هر وقت که میخواست صلاح الدین رو خطاب کند میگفت فرزند جان و دل سید برهان، فرزند جان و دل سید برهان. پس از غیبت شمس تبریزی و احتمالاً حتی پیش از این که مولانا به طور کامل از بازگشت شمس ناامید شود، مولانا جلوه از وجود شمس رو در این فرزند دل و جان سید برهان یافت و اون عشق آتشناکی که مولانا به شمس می‌ورزید معطوف به این پیرمرد عامی و ساده دل شد و حدود 2 سال پس از غیبت شمس تبریز، یعنی در حدود سال 647، مولانای 43 ساله صلاح الدین رو خلیفه و جانشین خودش کرد و امر تربیت و ارشاد مریدان رو به صلاح الدین واگذار کرد. البته این کار مولانا بر مریدان وی گران آمد. صلاح الدین رو مریدان مولانا دیده بودند که پیرمرد عامی است که در بازار زرکوبان کار میکند و مرد فرهیخته سواد آموخته هم نبود، خطاهایی داشت. برای مثال در نوشته ها آمده است که به قفل میگفت قلف، به خم میگفت خند، به صرفه میگفت صلفه. و خب این بیان عامیانه او دستمایه ریشخند و طنز مریدان در حلقه مولانا بوده است. مولانا البته به اینها هیچ توجه نداشت و خیلی خیلی به صلاح الدین ارادت و عشق زاید الوصفی میورزید و همین باعث میشد که مریدان همچنان ناآرام باشند و حتی پاری از مریدان او ظاهرن صلاح الدین رو تهدید به قتل کردند. یعنی وقتی که این توجه عظیم مولانا رو به این مرد دیدن و وقتی که او خلیفه و جایگزین مولانا شد، البته پاره بر نتافتن. مولانا برای اینکه یاران خودش رو متنبه کند و نشان بدهد نهایت ارادتی رو که او به صلاح الدین داشت، در محاورات روزانه خودش و حتی در غزلیاتی که سروده است مخصوصا لحجه غلط و عامیانه صلاح الدین رو تقلید میکرد. در یکی از غزلیاتش میگوید که هم فرقی و هم زلفی، مفتاحی و هم قلفی، مفتاحی و هم قلفی، بیرنگ چه می سلفی، آواز چه لرزان. بهش گفتن آقا غلط است. گفت نه، اونی که صلاح الدین میگوید درست است. ببینید او چه میگوید، او درست است. بنابراین صرفه میشود صلفه، قفل میشود قلف، هیچ اشکالی نداره. پس سوی دیگر مولانا برای اینکه روابط خودش رو با صلاح الدین تحکیم ببخشد و در این حال موقعیت صلاح الدین رو هم نزد یاران خودش استواری ببخشد، دختر صلاح الدین رو به همسری پسر خودش سلطان ولد درآورد و یک قرابت سببی هم میان اونها در واقع برقرار شد. دختر صلاح الدین عروس محبوب مولانا بود. در مکاتیب، نوشته ها، نامه هایی که از مولانا به جا مانده است، پاره نامه هایی که مولانا به این عروس محبوبش که در واقع دختر صلاح الدین بود نوشته است مانده است و شما در این نامه ها میبینید نهایت لطف و علاقه پدرانه رو که مولانا نسبت به این دختر، نسبت به عروس خود میورزیده است. و خب احتمالاً خاطره پدر در وجود این دخترک هم مهر مولانا رو افسون میکرده است. اما البته این سوال مطرح است و در نوبت گذشته یکی از دوستان همین سوال رو مطرح کردند که آخه چطور ممکن است مردی مثل مولانا، مردی که دریای دانش است، مردی که در عالم در علوم ظاهر و باطن استاد است، پیشواست، چگونه ممکن است که چنین مردی مفتون و شیفته پیرمرد عامی و ساده دلی مثل صلاح الدین بشود؟ سر این چه بوده است؟ البته حقیقتا ما نمیدانیم که در درون مولانا و در احوال صلاح الدین چه میگذشته است، ولی به احتمال خیلی زیاد سر شیفتگی مولانا نسبت به صلاح الدین همونی بوده است که سید برهان گفته بود که من حال خود را به صلاح الدین به ودیعت نهادم. یعنی صلاح الدین یک حالی داشت، یک مرد ساده دلی بود که پاکیزگی گویی مثل یک چشمه طبیعی که از دل کوه می تراود از وجود این مرد می تراود. یک نوع صفا، یک نوع زلالی، یک نوع سادگی و بیالایشی، رهایی از رعونتهای صوفیانه یا خیشتن پسندیهای عالمانه در وجود این مرد بوده است. چطور است که وقتی یک گل به صرافت تب می شکفت دلنگیز است؟ چگونه است که وقتی که خورشید به صرافت تب به طور طبیعی بر آسمان ظاهر می شود، روشنایی و گرما و دلانگیزی می بخشد. چگونه است که وقتی ماه در آسمان می تابد به سائقه و به دائی ذات خود دلانگیز و زیباست؟ چگونه است که وقتی یک انار می رسد و ترک می خورد، خنده طبیعی او در واقع بر لبان این انار جاری می شود؟ مولانا می گوید که از نظر من صلاح الدین هم همین گونه است. پاکی و تراوتی در وجود این مرد است که به طور طبیعی از وجود او می تراود. در یکی از غزلیاتش مولانا که خطاب به صلاح الدین است، گویی به همین نکته اشاره می کند که می گوید گل خندان که نخندد چه کند، قلم از مشک نبندد چه کند، نار یعنی انار، نار خندان که دهان بکشوده است چون که در پوست نگنجد چه کند، مه تابان به جز از خوبی و ناز چه نماید چه پسندد چه کند، آفتاب ار ندهد تابش و نور پس بدین نادر گنبد چه کند، عاشق از بوی خوش پیرهنت پیرهن را ندراند چه کند، تن مرده که بر او برگذری نشود زنده نجنبد چه کند، دلم از چنگ غمت گشت چو چنگ نخروشد نترنگد چه کند، شیر حق شاه صلاح الدین است نکند صید و نقرد چه کند. همون جوری که در مورد اون انار، همون جوری که در مورد خوشی، در مورد ماه، در مورد عاشق اون واکنش به طور طبیعی و به اقتضاء ذات جاری می شود، این مرد دلربایی دارد، صیادی دارد، چشم آهووشی دارد که به طور طبیعی از وجود او، از عمق وجود او می تراود و همین است که من رو مفتون و شیفته این مرد کرده است. این جوشش و صفای طبیعی بود که باعث می شد مولانا در پاره موارد حتی پیشتر برود و بگوید که صلاح الدین مایه رستگاری است. یه جای مولانا در وصف صلاح الدین می گوید نیست در آخر زمان فریاد رس جز صلاح الدین، صلاح الدین و بس. اینقدر مقام این مرد برای مولانا بالا بوده است. این البته نکته درستی است. عارفان به ما آموختند که آنچه که موجب رستگاری آدمیان می شود حجم دانش اونها نیست، حجم عبادات اونها نیست. کمیت در اینجا ها اهمیت ندارد، کیفیت مهم است. سوز خواهم، سوز، با آن سوز ساز. یک سوزی، آتشی در درون فرد باشد، صفایی، زلالی، آینه آسایی در وجود فرد باشد، همون سرمایه رستگاری او و نزدیکان او خواهد بود. از وقایع مهم زندگی و جالب زندگی مولانا در ایام شه صلاح الدین که حکایت از شوریدگی و شورمندی این روح بیتاب می کند، واقعه جالبی است که در احوال مولانا نقل کردند. گفتند که وقتی مولانا به دیدار صلاح الدین زرکوب می رود به بازار زرکوبان، وقتی که به بازار وارد می شود زرکوبان مشغول کار بودند و این بانگ تق 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 این چکش طلاکوبی در اونجا یه وزن آهنگ ایجاد کرده بود و در اونجا این بانگ و لطف حضور صلاح الدین در اون بازار یک باره به وجود مولانا آتشی افکند و این مرد یک باره در میانه بازار ایستاد و یکی از شورانگیزترین صحنه های تاریخ عرفان را آفرید. این مرد و یاران شروع کردند به رقص کردن و پای کوبیدن در میانه بازار و در هنگامه این رقص جنون‌آسا و بسیار شورانگیز بود که مولانا غزل بلندی هم فی البداهه و فی المجلس سرود که یکی گنجی پدید آمد در این بازار زرکوبی، زهی صورت زهی معنی زهی خوبی زهی خوبی، زهی بازار زرکوبان زهی اسرار یعقوبان، که جان یوسف از عشقش برآرد شور یعقوبی، ز عشق او دو صد لیلی چو مجنون بند می درد، از این آتش زبون آید صبوری های ایوبی و الی آخر. این غزل بلندی است که مولانا در همون هنگامی که در میانه بازار می‌رقصید و مردم با او به شور آمده بودند و می‌رقصیدند، در همون جا و فی المجلس سرود که برای ما به یادگار مانده است. صلاح الدین در سال 657، یعنی وقتی که مولانا حدود 53 سال داشت، پس از 10 سال مصاحبت بسیار پرشور با مولانا درگذشت و از دنیا رفت. جنازه او رو بنا به وصیت خود او و بنا به حکم مولانا با رقص، با ترانه‌گویی و با شادمانی به گور سپردند. و وقتی که از مراسم بازگشتند، مولانا در رسای این محبوب خود شعری سرود، غزلی سرود، حکیمانه و بسیار دردانگیز. فیض هجرانت زمین و آسمان بگریسته، دل میان خون نشسته، عقل و جان بگریسته. چون به عالم نیست یک کس مر مکانت را عوض، در عزای تو مکان و لا مکان بگریسته. جبرئیل و قدسیان را بال و پر ازرق شده، انبیا و اولیا را دیدگان بگریسته. چون از این خانه برفتی سقف دولت در شکست، لاجرم دولت بر اهل امتحان بگریسته. در حقیقت صد جهان بودی نبودی یک کسی، در حقیقت صد جهان بودی نبودی یک کسی. دوش دیدم آن جهان بر این جهان بگریسته. ای دریغا ای دریغا ای دریغا ای دریغ، بر چنان چشم عیان چشم گمان بگریسته. شه صلاح الدین برفتی ای خمام گرم رو، از کمان جستی چو تیر و آن کمان بگریسته. میبینید چه درد و اندوهی در کلام مولانا موج میزنه. مولانا تا سالها پس از وفات صلاح الدین کسی رو به جانشینی خودش بر نگزید و این حکایت میکند از تعلق خاطری که او نسبت به این مرد میورزید است. اما احوال مولانا در این دوران، در دوران مصاحبت با شه صلاح الدین چه بوده است؟ دوران شه صلاح الدین همونطوری که عرض کردم دوران آفرینش غزلیات شورانگیزی است که مولانا به یاد محبوب نخستین و سرحلقه محبوبان خود شمس همیشه دیوان شمس می‌خواند، غزلیات شمس، و بعدها به دیوان کبیر هم معروف شد. این غزلیات و این دیوان به خوبی نشان می‌دهند احوال مولانا رو. روح آتش فشان وش این مرد به نیکی در این ابیات آشکار است. مولانا کاملا آشکار است که در این ابیات، در این فضا، در این جهانی که سیر می‌کند، مثل پرکاهی است در مساف تندباد، هزار و یک رنگ و جلوه می‌پذیرد. هر لحظه به شکل و رنگ و بویی در می‌آید. روح او هزار و یک تنوع می‌پذیرد. خود او در یکی از غزلیات زیباش برای ما توصیف می‌کند احوال خود رو و به ما میگوید که میخواید بدونید من چه کسی هستم، احوال من چیست در این ایام، برای شما میگویم. چه کسم من، چه کسم من که بسی وسوسه مندم، گه از آن سو کشندم گه از این سو کشندم. ز کشاکش چو کمانم به کف گوش کشانم، قدر از بام در افتد چو در خانه ببندم. نفسی آتش سوزان نفسی سیل گریزان، ز چه اصلم ز چه فصلم به چه بازار خرندم. نفسی همراه ماهم نفسی مست الهم، نفسی یوسف چاهم نفسی جمله گزندم. نفسی رهزن و قولم نفسی تند و ملولم، نفسی زنده برونم که بران بام بلندم. ببینید احوالش چگونه است. میگوید قرار ندارم، هر لحظه به شکلی من در می آیم، هر لحظه وجود من چهره تازه می پذیرد، در وجود من هر لحظه نو نو ایده تازه در می رسد، وصف من این است. و در جایی به ما میگوید که من چنان مست شده ام، چنان مست شده ام و چنان از اسرار مگو انباشته شده ام که اگر حال خود را آشکار کنم، عارف شوریده وشی چون حلاج هم تاب نمی آورد. در اون غزل زیباش همین رو به ما میگوید. میگوید که تا عاشق آن یارم بیکارم و برکارم، سرگشته و پا بر جا ماننده پرگارم. گر خیش منی یارا میبین که چه بی خیشم، ز اسرار چه میپرسی چون شهره و اظهارم. جز خون دل عاشق آن یار، جز خون دل عاشق آن شیر نیاشامد. من زاده آن شیرم، دل جویم و خون خوارم. حلاج اشارت گو از خلق به دار آمد، و از تندی اسرارم حلاج زند دارم. اسرار من چندان تند شده است و حال من چندان شوریده، من شوریده وار شده است که اگر حلاج همینجا حاضر باشد این اسرار رو تاب نمی آورد و من رو دار می زند. و حکایت می کند که این مرد چگونه بی خود است، از خیشتن رفته است. باز در جای دیگری می گوید که من چندان مست شده ام، چندان بی خود و مستم که اگر تو من رو بچشی مست می شدی، گر نهی تو لب خود بر لب من مست شدی. آزمون کن که نه کم تر ز می انگورم، امتحان کن ببین من هیچ نقشم فانکشنم کمتر از می انگوری نیست، فقط کافیست که من رو بچشی و مست خواهی شد. خب این احوال باطن این مرد است و شما میبینید در واقع این مرد از خود بی خود است، گویی همه از محبوب او که عبارت باشد از شمس تبریزی پر شده است. به همین اعتبار است که مولانا حجم عمدی از غزلیات خودش رو به نام خاموش تخلص کرده است، یعنی من نیستم که سخن میگویم، و حجم بسی بیشتر رو به نام شمس تخلص کرده است، یعنی فراموش نکنید گوینده در اینجا شمس تبریزی است، اوست که سخن میگوید، وگرنه من در این میانه خاموش هستم. خب این حالی که در درون مولانا موج میزد، البته در موسیقی و وزن غزلیات شمس هم به خوبی آشکار است، همونطوری که یکی از سخنشناسان برجسته معاصر ما به نیکی و به درستی گوشزد کرده است، وزن بهترین غزلیاتی که مولانا سروده از شاهکارهای او در دیوان شمس اوزان خیزابی است، مثل رود خروشان است. برخلاف سعدی و حافظ که عالی ترین غزلیات خودشون رو در اوزان ملایم جویباری سرودن، مولانا شاید بیتابانه ترین غزلیات رو سروده است و شما این بیتابی روحی رو در وزن موسیقی، در موسیقی و وزن غزلیات او میبینید. ای رستخیز ناگهان و ای رحمت بی منتها، ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها، امروز خندان آمدی مفتاح زندان آمدی، بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا، خورشید را حاجب توی، امید را واجب توی، مطلب توی، طالب توی، هم منتها هم مبتدا. ببینید که وزن طربناکی است. زهی عشق که ما راست، خدایا چه خوب است و چه نغز است و چه زیباست، خدایا چه گرمیم از آن عشق چه خورشید، چه پنهان و چه پیداست، خدایا زهی باده همراه که جان را و جهان را بیا راست، خدایا فتادیم بدان سان که نخیزیم، ندانیم چه قوغاست، خدایا. میبینید اصلا رقص در این غزلیات موج میزنه. تا در غزل مشهور دیگری که دوستان همه شنیدن، باز این وزن خیزابی آهنگین و رقص آلود و رقص انگیز رو شما میبینید. گفت رفتم به طبیب جان، گفتم که ببین دستم، هم بی دل و بیمارم هم عاشق و سرمستم، گفتا که نه تو مردی، گفتم که بلی اما، چون بوی تو هم آمد از گور برون جستم، آن صورت روحانی وان مشرق یزدانی وان یوسف کنعانی که از وی کف خود خستم، خوش بر من آمد دستی به دلم برزد، گفتا ز چه دستی تو، گفتم که از این دستم، چون عربده می کردم در داد می خوردم، افروخت رخ زردم و از عربده وارستم، صد جام بنوشیدم صد گونه بجوشیدم، صد کاسه بریزیدم صد کوزه درش کستم، پاوست تو هم جانا و سرمست تو هم جانا و در دست تو هم جانا، گر تیرم و گر شستم، چسته تو امر چستم، مسته تو امر مستم، پسته تو امر پستم، هسته تو امر هستم. میبینید چه بیتابی در وزن این ابیات موج میزند. حتی بالاتر از این، در جایی در پاره از غزلیات مولانا فقط این اوزان رفته رفته، یعنی واژگان کلمات رفته رفته نقش خودشون رو از دست میدن، تبدیل به موسیقی میشوند، یعنی دیگه برای افاده معنا به کار نمیروند، بلکه صرفاً برای رقصنگیزی، صرفاً برای شورآفرینی است، محض موسیقی است. ای مطرب خوش‌آقا، تو قیقی و من قوقو، تو دقدق و من حق حق، تو هیهی و من هو هو. ببینید معنی نداره، نفس موسیقی است، نفس رقص است. و این حکایت میکند از غلبات شور بر این مرد و احوال او بنیکی بر این اوزان خیزابی آشکار است. البته غلبات شور موجب نمی شود که مولانا از افاده معنا باز بماند. مولانا حکمت می آموزد. پاره از اندیشه هایی که بعدها مولانا در مثنوی در آرامش و پختگی می پروراند و به نحو منظمتر و سامانمندتری برای ما بیان می کند پیشتر در غزلیات شمس آمده است. البته در غزلیات شمس این نکات وحشی است و کاملا در یک فضای عاطفی شور انگیز و جنون آسا عرضه شده است، ولی البته به خوبی حکایت از جهانشناسی مولانا می کند. مولانا در اونجا تصویر خودش رو درباره سه عنصر اصلی جهانشناسی عرفانی در خود غزلیات عرضه می کند. یکی از این عناصر عبارت است از تصویری که عارفان درباره جهان هست و نیست، یعنی این عالمی که ما در او زندگی می کنیم دارند. مولانا درباره ساختار این عالم به ما می گوید که این جهان به تعبیر مولانا جهان هست و نیست است. در این حال که پای در هستی دارد، از یک طرف روی به نیستی دارد. مطابق دیری که مولانا دارد، جهان گویی به مثابه یک رود است که جاری است، نو نو می رسد از عالم غیب به او می رسد و نو نو می شود و از میان می رود. یک نوع نو شوندگی مستمر در این جهان حاکم است. گفت عالم چون آب جوست، بسته نماید ولی می رود و می رسد نو نو. این از کجاست؟ نوز کجا می رسد؟ کهنه کجا می رود؟ گر نه ورای نظر عالم بی منتهاست. بالاخره این عالم کون و فساد است به اصطلاح. این نوشوندگی مستمر از ویژگی های مهم این عالم به شمار می رود. اما البته مولانا به ما می گوید که فریب این ظاهر رو نباید خورد. در پس این جهان هست و نیست در واقع یک جهان دیگری است که در واقع عبارت است از جهان هست واقعی. او در دل این عالم است، جان این جهان است. مولانا در یکی از غزلیاتش به ما میگوید که در غیب هست عودی که این عشق از اوست دودی، یک هست نیست رنگی که از اوست هر وجودی. هر وجودی که در این عالم میبینید در واقع دودی است ناشی از یک عودی که اون عود در عالم غیب است. در واقع هست واقعی عبارت است از اون چه که در پس این عالم نهفته است. و رکن سوم هر جهانشناسی عرفانی عبارت است از اون چه که مفصل میان این دوست، مفصل عالم هست و نیست و مفصل اون جهان بی‌منتهایی که ماورای نظر است. این مفصل عبارت است از انسان. مولانا معتقد است که آدمی خلیفه خداوند، جلوگاه و تجلیگاه خداوند است در این عالم. در جایی به ما میگوید که جمله اجزای خاک هست شما عشقناک، لیک تو ای روح پاک نادره تر عاشقی. همه این جهان البته عشقناک است، ولی آدمی تافته جدا بافته است برای اینکه او را از همه عاشق تر است. حقیقت عشق در وجود آدمی متجلی می شود. تو تنها موجودی هستی که می توانی به عالی ترین مرتبه قرب الهی نائل شوی، لذا به مراتب مادون نباید رضایت دهی. گفت به مقام خاک بودی سفر نهان نمودی، چون تو به آدمی رسیدی حل تابعی نپایی. حالا که به اینجا رسیدی بدان که مرتبه بالاتری هم هست و مبادا به اینجا رضایت بدهی. تمام شوق آدمی باید این باشد که به اون دریایی بازگردد که از او برآمده. این گفت خلق چو مرغابیان زاده ز دریای جان، کی کند اینجا مقام مرغ که از آن بحر خواست. ما مرغانی هستیم که جانمون از اون بحر، از اون دریای جان برآمده است، لذا باید برگردیم و به منزلگاه اصلی خود بازگردیم. این معارفی است که البته شما در غزلیات شمس می‌بینید، اما بعداً در دوران مثنوی این معارف البته پختگی بیشتر می‌یابد و به نحو سامانمندتر و آرام‌تری بیان می‌شود و برای ما توضیح داده می‌شود. پس از مرگ صلاح الدین در حلقه مریدان مولانا جوانی بود به نام حسام الدین، جوانی معروف بود به ابن اخی ترک، جوانی بود که از دوران شمس تبریز احتمالاً نوجوانی بوده است در اون ایام، شاهد حضور شمس تبریز در حلقه مولانا بوده است و بعد هم در تمام طول 10 سال مصاحبت مولانا و صلاح الدین هم البته این جوان هوشمند و زیرک حاضر بوده است و شاهد اون عشق شورانگیز و سودایی مولانا به حسام الدین، به صلاح الدین بوده است. بنابراین از حلقه محرمان مولانا بود و وقتی که صلاح الدین در می گذرد یک بار این جوان محبوب مولانا می شود و موضوع عشق آتشناک مولانا. گویی مولانا این بار دوباره خاطری از شمس و صلاح الدین رو در این جوان ترک می آورد و در واقع حسام الدین از این پس محبوب و الهام بخش مولانا می شود. درباره حسام الدین البته ما کمابیش اطلاعات قابل توجهی داریم، بسیار از این اطلاعات رو هم خود مولانا در اختیار ما گذاشته است. اولا ما می دانیم که حسام الدین مرد به لحاظ جسمی ضعیف و رنجور و شکننده بوده است، در بسیاری از موارد بیمار بوده است و وقتی که مولانا در حال سرایش مثنوی اشاره می کند به وضع جسمانی او و پدرانه می کوشد که به او قوت قلب بدهد و روح او را رو تقویت کند برای اینکه بار جسم شکننده خود را به نیکی بتواند بر بتابد. در اواخر دفتر اول مثنوی در اون جایی که مولانا رفته رفته داره تمهید مقدمات میکند برای اینکه این جوان رو به عنوان خلیفه و جانشین خود معرفی کند، به حسام الدین میگوید که بیای ابیاتی در وصف پیر بنویس و در اونجاست که به این نکته اشاره میکند، میگوید که ای ضیاء الحق حسام الدین بگیر یک دو کاغذ برفضا در وصف پیر، گرچه جسم نازکت را زور نیست، لیک بی خورشید ما را زور نیست، جسم نازکت را زور نیست، یعنی جسم ضعیف است، نحیف است، بیمار است، ولی خب در جاهای دیگر میکوشد به او قوت بدهد برای اینکه مبادا از پا بیفتد. پس این یک، ما میدانیم که به لحاظ جسمی حسام الدین مرد ضعیف و شکننده‌ای بوده است. در این حال میدانیم که مرد بسیار رومانتیک و ظریف و طبعی هم بوده است. حسام الدین زنی داشته است. در اواخر سرایش دفتر اول مثنوی است که گویی همسر او بیمار می شود و این مرد کاملا مضطرب است، کاملا مضطرب و منقلب است و این در از اشارات مولانا درباره او آشکار است و همسر او در می گذرد و این واقعه چندان بر طبع لطیف این مرد گران می آید که تا حدود 2 سال به سر شوق نیست تا الهام انگیزی کند و مولانا رو هم به سرایش و ادامه مثنوی بر بیانگیزد. به همین دلیل است که این یکی از مهمترین دلایلی است که میان